سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 20 اکتبر 2018 و 28 مهر ماه 1397. امروز بیشتر برنامه راجع به اتفاقی که در واقع کنسولگری عربستان در ترکیه و مرگ آقای جمال قاشقچی افتاده و پیامدهاش، برای اینکه در واقع می شود گفت بزرگترین واقعی بوده که بعد از سالهای سال واقعا اتفاق افتاده و امکان این هست که جا به جایی های بزرگی در سیاست های خاورمیانه ای امکان داره. برای اینکه جالبه برام که پادشاه عربستان تقریبا همزمان با رفتن پومپئو بعد از دیدار با ملک سلمان، محمد بن سلمان و عادل الجبیر، ما میدونیم چهارشنبه رفت به آنکارا و در فرودگاه آنکارا در واقع با اردوغان ملاقات کرد. تقریبا همزمان با اون پادشاه عربستان خالد بن فیصل که در واقع برادر ترکی الفیصل، که عزیزان میدونن ترکی الفیصل همونه که در گرد همایای مجاهدین چند سال شرکت میکنه، به یه زمانی رئیس سازمان جاسوسی عربستان بود، حالا راجبش صحبت، برادر اونه، جز معدود پرنس ها و شاهزادگانی هست که هنوز محمد بن سلمان گذاشته با پادشاه گفتگو بکنه، در اینکه بقیه رو نمیذاره گفتگو. اون میره به آنکارا و اطلاعاتی بهش میدن دولت ترکیه، بر میگرده و به پادشاه عربستان میگه که اوضاع خیلی خطرناکه و اینو دیگه ما نمیتونیم پاکش بکنیم، از این دیگه نمیتونیم بگذاریم. میخواستم این رو برای عزیزان عرض بکنم که این چیزی نیست که فرضاً کشته شدن ده ها هزار یمنی، نابودی یک کشور، 10 میلیون قحطی زده، میلیون ها نفر گرسنه، اینا برای مردم امریکا یا بسیاری از مردم جهان کاملا عادی شده، ولی مرگ یه نفر تبدیل به یه چنین واقعه بزرگی میشه. اینا خیلی مهمه که ما بدونیم چرا پدیده ها از کمی به کیفی تبدیل میشه و در یک نقطه احتیاج به یک تریگر اینجا بهش میگن، مثل یه چیزی که ماشه رو بکشی، منتظر یه انفجاره، برای اینکه تمام این نارضایی ها جمع میشه و جمع میشه، مثل یه حباب که الان در واقع بورس سهام نیویورک وجود داره و یک دفعه در واقع به دلیل یه چیزی، حالا میخواد از آرژانتین باشه، از ترکیه باشه، از ایتالیا باشه یا از همین باشه، کمی به کیفی تبدیل میشه و حباب میترکه. شما ببینید عربستان در عرض چند سال گذشته چه کار کرده که حالا اینه این صحبتی که امروز من خواهم کرد، بعضی هاشو برای عزیزان اسم میبرم. آب از آب تکون نخورد، سازمان ملل، حقوق بشر، جامعه بین الملل، ابدا. ولی کشته شدن یه نفر خبرنگار یک دفعه تبدیل و همه چی رو رو میکنه و از این جهت این قضیه مهمه که حالا من صحبت خواهم کرد چیشه درس های این توشه. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم دلم میخواد سه تا کتاب دیگه، در اینکه هفته گذشته من دو تا کتاب معرفی کردم، ولی همین امروز صبح نیویورک تایمز در روزنامه همین امروزش سه تا کتاب دیگه معرفی کرده که من نخوندم هنوز و در نتیجه، ولی عزیزانی که در واقع علاقه داشته باشن میتونن این کتاب ها رو، بنابراین از فرصت میخوام استفاده بکنم این سه تا کتاب رو هم معرفی بکنم. فرزاد جان اولی رو نشون بده. Inside the Kingdom Robert Lacey. من نمیشناسم، نه کتاب خوندم و نه نویسندش رو میشناسم. عزیزان اگه میخوان یادداشت بکنم که آشنا بشن. Inside the Kingdom راجع به عربستان سعودیه. بعدیش هر شبه که بذار ببینم، این هر شبه The Kings and the Presidents. Kings and the Presidents به قلم بروس ریدل. بروس ریدل این کتاب رو هم من نخوندم، این سه کتاب رو من هنوز نخوندم. بروس ریدل از مأمورین عالی رتبه CIA بوده و هست و مخصوصا چون سالهای سال مأمور CIA در عربستان بوده و از نزدیک این کشور رو میشناسه به عنوان مأمور CIA بروس ریدل. بنابراین این کتاب باید خونده بشه. Kings and Presidents یعنی در واقع در دوره این رؤسا از زمان به اصطلاح هر شبت که فرانکلین روزولت تا به امروز در واقع عربستان چه سیاستی داشته و اکسل عمل امریکا چی بوده. کتاب سومی رو لطفاً سلمانس لگسی، این توسط مداوی الرشید نویسنده عرب نوشته شده و فقط راجع به همین تاریخ اخیر زمان روی کار اومدن سلمانه، یعنی از 2015 در واقع. و چون نویسندگان عرب مرسی سلمانس لگسی، عزیزان اگر یادداشت کرده باشن، هر شبت که نویسندگان عرب چون تسلط به زبان عربی دارن و ادبیات و روزنامه ها و مجلات و کتاب های عربی رو میخونن، نظراتشون خیلی دقیق تره. بنابراین میخواستم این سه کتاب رو به عزیزان معرفی بکنم. بنابراین میرم روی مطلب و مطلب رو شروع میکنم از روز شنبه که من خدمت عزیزان بودم و دنبال میکنیم تا امروز صبح که در واقع دوباره اومدم خدمت عزیزان. روز شنبه بعد از اینکه من از برنامه برگشتم، مقاله رو از واشنگتن پست دیدم که برام واقعا جالب بود و فکر کردم که بلافاصله باید ترجمه بشه و شروع به ترجمهش کردم که امروز برای عزیزان میخونم. البته چند روز بعد یکی از بینندگان ترجمه ای از همین مقاله رو به صورت تایپ شده برای من فرستاد که خب کامل نیست و منتها در واقع چکیده مقاله است و در نتیجه من بلافاصله گذاشتمش در توی سایت عرشبت که تلگرام خودم. مقاله که اونجا رفته کامل نیست، من مقاله کامل رو که خودم ترجمه کردم برای عزیزان میخونم و این داستان رو دنبال میکنیم تا به امروز. مقاله واشنگتن پست عنوانش اینه، اونم به قلم فرد هایت از سردبیران، از دبیران واشنگتن پست، یه آدم دست راستی. چرا برای یک قاتل کار میکنید؟ منظورش از قاتل محمد بن سلمانه. به طور روز افزونی به نظر میرسد که پرسش فوق که چرا برای یک قاتل کار میکنید برای بسیاری از مردم امریکا اون چیزیست که باید پاسخ داده بشه. هر سال عزیزان دلم میخواد به تمام اینا چیزایی که داره رو میشه. حالا صحبت خواهم کرد که نیویورک تایمز، روزنامه های امریکا، مطبوعات امریکا، دانشگاه های امریکا برخوردشون به عربستان چی بوده. یه مقاله رو از در واقع انتی وار ولی اصلش از الجدلیه اومده که به مدت 70 سال در مطبوعات امریکا با با عربستان رو چطور اصلاح طلب، رفرمیست، که داره جلو میره، که داره مدرن میشه، تمام جنایت هاش رو چطور سرپوش گذاشتن و توجیه کردن. حالا برای اجزان یک یک اینا رو اسم خواهم برد. یکی هر سال عربستان سعودی تعداد زیادی از افسران ارتش، دیپلومات ها، مأمورین امنیتی و غیره که بازنشسته شدن را به استخدام خود در می آورد. فقط اینا را به استخدام خودش در می آره عربستان. عربستان با پولهای میلیاردیش واشنگتن رو خریده، فقط اتاقای فکری رو، فقط روزنامه ها رو، ده ها در واقع مؤسسه از نوع بلک واتر مال آقای اریک پرینس که در واقع وظیفه اینها چیه؟ تربیت آدم کش، نیوی سیل، نمیدونم نیروهای ویژه، تمام این سربازهای امریکایی که در واقع میرن توی این نیروهای ویژه نیوی سیل و امسالام و امسالام چه آدم کشی یاد میگیرن از این آدم های عضلانی خالکوبی شده جانی، از اینا تربیت میکنن و بعدش ده ها شرکت دوروبر واشنگتن درست شده برای تربیت اینا. برای اینکه ما بدونیم جنگ های امریکا دیگه سرباز نمیفرستن که مردم امریکا قبول نمی کنن. این تروریست ها رو از طریق شرکت های در واقع جنگ داره خصوصی میشه. نه تنها حالا بانک ها خصوصی میشن، فلان خصوصی میشه، آب خوردن خصوصی میشه، جنگ هم داره خصوصی میشه و پنتاگون داره خصوصی میشه و در نتیجه عربستان با پورش نه تنها دیپلمات ها، مامورین امنیتی، سناتور ها و و و و و اتاقای فکری و روزنامه ها رو میخره و بعدش از این ده ها هم عربستان در درجه اول و امارات، اینا رو حالا باز صحبتشو میکنم. بنابراین میگه که بازنشسته رو به استخدام خود در میآورد. تا به امروز اینان میتوانستن به خود اطمینان دهن که این کاری برد برده، کار بسیار جالب برد برده. چرا؟ چون هم شغلی پردرآمد است و هم تحکیم دوستی با متحدی مهم یعنی با عربستان، هم پول توش هست و هم اتحاد بین امریکا و عربستان رو تحکیم میکنه. مقاله بعدش میگه اکنون اما که شواهد هرچه بیشتری نشان میدهد که شاهزاده محمد بن سلمان بر قتل روزنامه نگار جمال قاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول دست داشته است، مسئله تغییر میکند. حالا از اینجا وارد یه چیز جالبی میشه. تو گویه با یکی از این افسرهایی که به استخدام عربستان در اومده صحبت میکنه. از این روز که یکی از افسران بازنشسته نیروی هوایی از خودش میپرسه، داره مقاله نویس آقای حیات داره از زبون اون از خودش میپرسه که اگر دخترم از من بپرسد پدر چرا برای یک قاتل داری کار میکنی برای محمد بن سلمان، دختر ازش میپرسه چه جوابی باید به او بدهم؟ او ممکن است بعد روزنامه میگه ممکنه این چه پاسخی به دخترش بده. او ممکن است پاسخ بدهد خب این کمک میکند پول دانشگاه تو رو بدهم، مثل آقای عطاالله مهاجرانی که الان پول پسرش رو که میره دانشگاه عربستان میده و یا خیلی های دیگه شون از عربستان پول میگیرن برای اینکه پسرشون رو بفرستن، دخترشون رو بفرستن دانشگاه. خیلی چیز جالبیه. علاوه بر آن من در هواپیما در بخش درجه یک پرواز میکنم، نه با مردم عادی، میرم که درجه یک میشینم با پول عربستان. و البته زندگی در ریاض یعنی توی عربستان کسی پیکنیک نیست و در نتیجه در رفت آمد به اونجا موقعی که میرم با هواپیمای درجه یک چند شب در هتل‌های پنج ستاره در لندن و یا دبی اتراق میکنم و کیف میکنم. از اون گذشته اگر من این کار را نکنم دیگر خواهد کرد. مقاله بعد میگه این درست پاسخی است که پرزیدنت ترامپ تا کنون به ماجرای این قتل داده است. که اگه من اسلحه نفروشم دیگران نفروشم. او میگوید آقای ترامپ آره سعودی ها ممکن است مرتکب جنایتی هولناک شده باشند، اما آنها 110 میلیارد خرج خرید اسلحه به چیزهای دیگر کردند. اگر ما به آنها نفروشیم آنها خواهند گفت خیلی متشکرم، از روسیه خواهیم خرید. مقاله ادامه میده از نظر یک سرمایه داره از نظر اخلاقی بی تفاوت این عمل، یعنی آنچه که آقای ترامپ داره انجام میده، فقط به معنای پیروی از عقل سلیم است، common sense. برای فردی حالا هارتوپورتای آقای حیات که به عنوان یک فرد میهن پرست امریکایی، ولی ما چگونه باید باشیم؟ حالا جالبه که واشنگتن پست بعد از 70 سال حمایت از این خاندان جنایتکار سلطنتی، ببین چه هارتوپورتی از میهن پرستی. برای فردی میهن دوست اما این کار کاری نفرت انگیز است. اگر ایالات متحده حاضر است مقام اخلاقی خود را فدای 110 میلیارد خرید اسلحه کند، چگونه کشورهای دیگر می توانند به عنوان نمونه و رهبر به اون نگاه کنند؟ جالبه. ببینید چه کسی حرفا رو می زنه در واشنگتن پست. سرهنگ نیروی هوایی در حالی که مشغول توجیه کردن دخترشه در قبول استخدام توسط دولت عربستان، دختر او چیزی را درک می کند، هارتوپورت دیگران عزیزان، که دونالد ترامپ درک نمی کند. هیچ حقوقی، هیچ پیمانکاری نظامی نمی تواند از میان رفتن آبروی یک کشور را جبران کند. یعنی آبروی امریکا داره میره، تا الان هیچ آبروش نرفته. تمام جنایاتی که در عرض 70 سال گذشته، تمام کودتاها، تمام کشتار میلیون ها و ده ها میلیون انسان در کشورها، هیچ آبروش نرفته. حالا آبروش در اثر این، به این علتی که این داستان باید دنبال بشه عزیزان، و خود من به عنوان یه نقطه عطف در واقع بهش نگاه میکنم که البته چه خطراتی حالا به دنبالش خواهد بود، اینا رو بعدم امیدوارم که برسیم. سرهنگ، همین سرهنگ باز کوشش میکند دخترش را قانع کند و میگوید میدونی ما به عربستان نیاز داریم که به ما کمک کند تا در برابر کشوری نابکار یعنی ایران بایستیم. دختر جواب میدهد پدر چه چیزی ایران را اینطور بد کرده است؟ سرهنگ جواب میدهد خب آنها به مردم اجازه نمیدهند نظراتشان را آزادانه بیان کنند و مذهب خود را داشته باشند و لباس مورد علاقه خود را بپوشند. چه همه اینا درست؟ ولی دختر میپرسد آیا در عربستان میگذارند؟ سرهنگ جواب میدهد در واقع نه، اما ایران کارهای بدی در کشورهای همسایه میکند. در سوریه میجنگد، در لبنان دخالت میکند. دختر در حالی که ترس دارد سوالات خود را ادامه دهد اما باز میپرسد عربستان سعودی چطور؟ یعنی اون دخالت میکنه؟ سرهنگ که به فکر جنایات عربستان در یمن افتاده، به فکر اتوبوسی پر از دانش آموز که با بمباران عربستان به قتل رسیدن، به فکر 400 هزار کودکی که از بی‌غذایی رنج می‌برن، که در واقع 400 هزار تا نیست، میلیون ها کودک، به فکر بزرگترین اپیدمی وبا در تاریخ مدرن می افتد و سکوت می کنه در برابر دخترش. او سکوت می کند و به فکر فرو می رود. آن هم به دلیل شناعت و وقاحت آنچه که در استانبول اتفاق افتاده است در کنسولگری. سرهنگ درباره قاشقچی، حالا ببینید واشنگتن پست اون وقت از قاشقچی ببینید چه قهرمانی می سازه. حالا راجع به شخص قاشقچی با عزیزان صحبت می کنم، هم راجع به اسمش، هم راجع به دوستانش، هم راجع به فعالیتهاش چه در افغانستان و چه در جاهای دیگه. سرهنگ درباره قاشقچی، این مرد با احساس و آرام که اتفاقا این هفته 60 سال تولد او بود، کسی را که عاشق کشورش بود اما از آنجا مهاجرت کرد تا آزادان قلم بزند و امید داشت در این راه کمک به مدرنیزاسیون اون کشور از راهی سازنده بکند، فکر میکند. این سرهنگ راجع به این آدم قهرمان داره فکر میکنه. سال گذشته او نوشت، یعنی در واقع عزیزان حالا کم کم مصاحبه های آقای قاشقچی رو، جمال قاشقچی رو دارن میذارن و غیره. سال گذشته آقای قاشقچی نوشت: اگر چنین نکنم به اونهایی که در زندان های عربستان دارن تحلیل میروند، یعنی دارن مرگ تدریجی طی میکنند. حالا صحبت خواهم کرد، ران پول از سناتورهای به نام امریکا آمارهای بیرون داده که برای عزیزان خواهم خون، که چند هزار نفر توی زندانهای عربستان بدون محاکمه برای سالها دارن تحلیل میدن، دارن مرگ تدریجی رو دارن طی میکنن. اگر این کار رو نکنم به اینهایی که تو زندانها هستن خیانت کردم، من از آزادی برای نوشتن برخوردارم، یعنی در امریکا کاملا آزادی که بسیاری از آنها محرومند. سرهنگ با این فکر که چگونه چنین کسی توسط ولیعهد عربستان به عنوان دشمن تلقی شده و به فکر افتاده چطور او را در عربستان به تله اندازد و سپس به قلب رساند و تکه تکه کند، سر خود را تکان می دهد. حالا صحبت خواهم کرد که چرا عربستان چنین ریسکی رو پذیرفته و دست به یک چنین جنایت فجیعی که به قول واشنگتن پست هم شنیع هم وقیح دلیل داره. آیا ما می توانیم برای چنین کسانی، اکثر این سرهنگ از خودش میپرسه، آیا میتوانم برای چنین کسانی کار بکنم؟ یعنی برای محمد بن سلمان، و هر روز در آینه به خود نگاه کنم؟ و این سؤالی است که ما به عنوان یک ملت باید از خود بپرسیم. عجب، برای اولین بار بعد از 70 سال آقای حیات میگه که ما به عنوان یه ملت باید سوال، حتی اگر ما هنوز به نفت عربستان نیاز داشتیم که اکنون نداریم، حتی اگر عربستان متحدی قدرتمند و با اصول در منطقه بود که نیست، حتی اگر فلسطینی‌ها رو به طور صلح رهنمون نیکرد که نمی کند، و یا اسلحه‌ای را که ترامپ ادعا می کند خریده بود و غیره و غیره. میخواستم این مقاله رو برای عزیزان بخونم که ببینید الان برای اولین بار عکس العمل در واقع روزنامه ها و مطبوعات هم امریکا، هم انگلیس و هم بسیاری از روزنامه‌های در واقع اروپایی در برابر این قضیه چی بوده و چی هست. حالا به دنبال این نامه می‌خواستم وقایعی رو که اتفاق افتاده همینطور بر حسب تاریخشون دنبال بکنیم. شنبه که من خدمت عزیزان بودم همون روز در واقع برای اولین بار آقای ترامپ در اومد گفت که در واقع شنبه می شود گفت در حدود 11 روز 12 روز بعد از این اتفاق بود که افتاده که دائم تا اون موقع عربستان فقط یک حرف می زد که این آقای جمال قاشقچی وارد کنسولگری شده و سر و مر و گنده از اونجا خارج شده، در حالی که ما می دونیم نامزدش در حقیقت تا شب اون رو از ساعت 1:15 بعد از ظهر تا شب منتظرش مونده بوده و بیرون نیومده. و ما می دونیم که 5 اکتبر محمد بن سلمان یا با بلومبرگ و یا با عرشبت که وال استریت جورنال با یکی از این دوتا مصاحبه کرد و علناً در آمد گفت که ما مطلقاً اطلاعی نداریم و این آدم رفته در کنسولگری و بعد اومده بیرون و ما نمیدونیم اصلا داستان چی هست. از اون موقع بود که در واقع دولت ترکیه که تمام مدارک و اسناد در دستش بود، حالا راجع به این اسناد و مدارک صحبت خواهم کرد، در واقع به خشم اومد و در اومد شروع کرد از طریق روزنامه هاش در حقیقت کم کم و کم کم اخبار رو به بیرون نشر داد، کم کم همینجور به طور قطعی به قول خبرنگار نیویورک تایمز خانم گل که الان در استانبول هستش میگه به طور قطعی شروع کرد. در اینکه در واقع ترکیه نه تنها عضو ناتوه، یه کشوریه که این واقعه و این جنایت در خاک این کشور صورت گرفته و مسئوله و باید پاسخگو باشه. عربستان که در واقع دست به چنین جنایتی زده باید اون پاسخگو باشه برای اینکه در واقع در کنسولگریش این اتفاق افتاده. بنابراین ترکیه از اون موقع شروع کرد کم کم و کم کم در واقع نشت دادن و درز دادن در واقع این واقعیات در اونجا. بنابراین آقای ترامپ در اومد گفت که اگر این قتل در کنسولگری اتفاق افتاده، عرض شد که من تنبیه شدیدی از عربستان خواهم کرد، که بلافاصله عربستان عکس العمل شدیدی. از اینجا میخوام وارد این بحث بشم چون فوق العاده اینا اهمیت داره که عربستان چطور جرأت میکنه به مدت 3.5 سال دست به چنین جنایات هولناکی در یمن بزنه، دست به کشتار مردم خودش بزنه، توقیف و شکنجه مردم خودش و از جمله این همه از شاهزادگان عربستان. نطقش کسی در نیاد، نخست وزیر لبنان رو جلبش بکنه، احضارش بکنه، شکنجهش بکنه، ببرتش کشیده تو صورتش بزنه، وادارش به استعفا بکنه، نطق کسی در نیاد. و نخست وزیر کانادا این کشور بزرگ و آقای عرشبت که جستین ترودو فقط در اومدن اعتراض کردن که به این خانمی که در اونجا هستش و از طرفداران حقوق بشره، به چه دلیل؟ خانم لویشان الحفلوت اعتراض کردن و ببینید عربستان چه اکشن عملی از خودش نشون داد، چه توهینی هم به ترودو هم به وزیر خارجش. کسی نطقش در اومد اتفاقا؟ و حالا خود آقای ترامپ قدرتمندترین مرد جهان در اومد گفت که ما توهین میکنیم. ببینیم عکس العمل سخت عربستان روز یک شنبه 14 اکتبر. من یکی یکی از شنبه آغاز کردم، حالا وارد یک شنبه میشیم. عکس العمل سخت عربستان سعودی به تهدید ترامپ مبنی بر این که این عادل الجبیره. اگر عربستان مسئول کشته شدن جمال قاشقچی باشد، عذر میخوام، در ترامپ میگه که اگر عربستان مسئول کشته شدن جمال قاشقچی باشد، سخت تنبیه خواهد شد. عادل الجبیر در جواب ترامپ، ببینید چی میگه: دولت عربستان هر گونه تهدید یا ایجاد خطر، چه تهدید به تحریم اقتصادی از طریق فشار سیاسی و یا اتهام دروغین را قویاً رد میکنه. یعنی اینا همش اتهامه، ما این کار رو نکردیم، قویاً ما اینا رو رد میکنیم. و در نتیجه حالا ببینید، فقط اون نیست، یعنی عادل الجبیر، بلکه همون یک شنبه چهاردهم اکتبر مدیر روزنامه العربیه آقای ترکی الدخیل ببینید چی میشه، امریکا را تهدید میکند که اگر عربستان تحریم شود، نفت را به یوان میفروشد، با ایران دوستی برقرار میکند و از روسیه میخواهد در عربستان پایگاه بسازد. و اینا تنها جزئی از 30 اقدام مهم است که عربستان میتواند علیه امریکا انجام دهد. عربستان، همین آقای ترکی الدخیل میمیشه در العربیه، عربستان کارت‌های متعددی در دست دارد تا علیه امریکا به کار برد. موقعی که من این اخبار رو میخوندم، ما اخبار رو چرا دنبال میکنیم؟ برای اینکه محک بزنیم به تئوری‌ها. تئوری‌ها کافی نیست، ما باید روز به روز اخبار رو به دقت دنبال بکنیم تا صحت و سقم تئوری‌ها رو. در فرانسه مثلی هست، میگن که هر ملکی را اربابی هست، در دوران فئودالی رو میگه، سرمایه را اربابی نیست. یعنی چه؟ در واقع رابطه انسان با ثروت رو داره میگه. در دوران فئودالیش ثروت یه ارباب داشته، یعنی انسان بر ثروت یعنی بر ملک تسلط داشته. در سرمایه داری چی؟ سرمایه را، پول را اربابی نیست. چرا؟ چون پول ارباب هم است. عربستان به چه دلیل میتونه به قدرتمندترین مرد جهان، که اسمشو میذارن قدرتمندترین مرد جهان یا زن جهان، که رئیس جمهور امریکا باشه، اینطور صحبت کنه؟ یا آدم فسقلی مثل عادل الجبیر و یا روزنامه العربیه؟ چون امریکا وابسته به نفت و پول عربستانه. مسئله این نیست که برای مصرف نفت و یا گاز در خود امریکا به عربستان احتیاج داره، اینطور که فرزند واشنگتن پست میگه. تسلط بر نفت فوق العاده مهمه. نفت که باید به دلار فروش بره اهمیت حیاتی داره، و نه اینکه نفت امریکا از عربستان نفت وارد بکنه برای مصرف داخلیش. خود الان امریکا خودش یک صادرکننده نفته، صادرکننده گازه. مسئله فوق العاده از این اهمیتش بالاتره. عزیزان، همه اینها برای ما درس‌هایی داره، برای شناخت سیستم، برای شناخت امریکا. موقعی که ما صحبت می‌کنیم که امریکا یک امپراتوری در حال افوله و نیروهای جدیدی در حال رشدن و این اوضاع جهان رو فوق العاده خطرناک می‌کنه، در کجاهاست؟ در اینجاها باید ما پیدا بکنیم. که در واقع امریکا در سال 1945 یعنی زمانی که فرانکلین روزولت با عبدالعزیز در اون کشتی معروف که من سال ماه هفته گذشته با عزیزان صحبت کردم اون قرارداد معروف رو میبنده که در واقع امریکا تسلط بر خزینه عظیم نفت عربستان چنگ بندازه و تسلط پیدا بکنه، در عوض این خاندان رو امریکا از نظر سیاسی و امنیتی محافظت کنه علیه هم دشمنان داخلیش که خیلی هستن و هم دشمنان خارجی و غیره و غیره. از اون موقع به بعد در اون 1945 ببینیم امریکا در چه وضعیتی بوده و این ابرقدرت بلا منازع ابرقدرتیش بر چه پایه‌ای بوده. ما می‌دونیم که حین جنگ دوم جهانی بسیاری از کشورها مثل آلمان، مثل ترکیه، مثل هلند و خیلی کشورهای دیگه تمام طلاهاشون رو به یه جای امن یعنی فرستادن به نیویورک و در فورت ناکس محلی که امریکا طلاهاش رو نگه می‌داره و در نتیجه بعد از جنگ دوم جهانی امریکا صاحب 70% از ذخیره طلای جهان بوده. به چه دلیل تونست در کنفرانس برتن وودز گرین بک یعنی اسکناس امریکایی رو پشتوانش رو طلا بذاره؟ چون 70% از ذخیره طلا توی امریکا در خزینه های هم در اون زیرزمین های عمیق نیویورک، چون نیویورک روی صخره است، و هم در فورت ناکس که در واقع تمام شمشای طلا اونجا جمع میشن. این یک، ولی فقط ذخیره طلاش نبوده، قدرت صنعتی امریکا در سال 1945 حتی تا سال 1950 حتی تا زمانی که 1960 که من اونجا بودم نزدیک به 50% از تولید جهانی را امریکا داشته. صنایع امریکا همه چیز made in USA، ولی فقط اون تنها نبوده. علم و تکنولوژی امریکا و دانشگاه‌های امریکا که رقیبی نداشتن، ولی فقط اون تنها نبوده. طبقه متوسط عظیم امریکا و ثبات سیاسیش که در واقع بخش عظیمی از کارگرها با مزد و مزایایی که می‌گرفتن طبقه متوسط بودن. امروز روز چی؟ الان ذخیره تلاش بیش از 20% نیست. یک، صنایعش دی اندستریالایز شده، رفته به کشورهایی که مزد و مزایا پایین، قوانین و مقررات ندارن و غیره و غیره، که من حالا صحبت از نئولیبرالیسم که خواهم کرد اصل قضیهش این بوده که در واقع امریکا رو دی اندستریالایز کرد برای بالا بردن سود کورپوریشن ها، که حالا دودش تازه داره میره توی چشم هم مردم امریکا و هم سیستم امریکا. قدرت تولیدی امریکا الان به جای 50% به 15% رسیده. ذخیره تلاش همینطور که گفتم به 20% رسیده. خب طبقه متوسطش چی شده؟ در و داغون شده. چه کسایی رأی دادن به آقای ترامپ؟ همونایی که طبقه متوسط بودن، یعنی سفیدپوستای کارگرای سفیدپوستای ماهر که واقعا دهه 60 اینا از یه مهندس هم بیشتر حقوق می‌گرفتن، کسی تو جنرال موتورز فرزن کار می‌کرد یا فورد یا کرایسلر امثالهم. بنابراین امریکا الان دلارش بر چه پایه‌ایه؟ بر پایه نفته. بنابراین آقای عادل الجبیر جرأت میکنه اینجوری صحبت بکنه. در واقع عربستان نه تنها صاحب این خزینه و یا پرایز یعنی این گنجینه عظیم ثروت زیر بیابانهاش و در واقع این پشتوانه دلار امریکا یعنی وسیله تسلط امریکا بر جهان که عبارت از دلار باشه، دو چیز برای امریکا مونده. یکی این ذخایر نفت عربستان و اوپک در واقع که دلار رو نگه می‌داره، و یکی 1000 تا پایگاه نظامی که پشت اینه. و این همه جنایت میکنه به خاطر این قضیه است. بنابراین ما باید این الان اینا کم کم و کم کم داره، موقعی که من در واقع عکس العمل عادل الجبیر رو نه تنها علیه کانادا، حالا علیه خود امریکا دیدم، متوجه شدم که چقدر این قدرت بنا ملاحظه و این ابرقدرت چقدر ضربه پذیر شده، در این چه ضربه پذیر شده. و از این جهته که روزنامه العربیه میمیشه و فقط اون نیست، میتونه حالا هر طرف رو میکشه. من بحث مفصلی داشتم با یکی از عزیزان، مرتبط که دکتر بینا که در واقع پی اچ دی و دکترای اقتصادش رو در فکر میکنم در هر شبت که لیو سکول گرفته باشه، بحث مفصلی با ایشون داشتم راجع به کتابی که نوشته و اونجا میگه که قیمت نفت از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشه. بحث من با ایشون این بود که نفت یک کالای عادی نیست. اولا عرضه و تقاضا و بازار آزاد به طور کلی در سطح جهانی وجود داره، خنده آوره. به ویژه نفت، قیمت نفت بستگی به اون شیر نفت داره که در دست آقای عادل الجبیره. به همین دلیلی که امریکا رو تهدید کرد، برای اینکه ترامپ در اومد گفت ما به عربستان احتیاج داریم برای مبارزه با ایران، که ما میخواییم تحریم بکنیم ایران رو از 4 نوامبر به بعد و باید فروش نفتش رو به صفر برسونه، عربستان باید لااقل 2 میلیون بشکه اضافه کنه که بتونه جبران بکنه، که در واقع قیمت نفت خیلی بالا نره، نگه داره. و یکی از وظایف عربستان چی بوده؟ فقط این نبوده که پول نفت رو بره در وال استریت سرمایه گذاری بکنه و 500 میلیارد دلار از اوراق قرضه امریکا رو بخره. همه اینها کارت‌های برنده‌ای هستن که دست عربستان رو نمیتونه ضربه بزنه، بلکه شیر نفته که عربستان با باز و بسته کردن شیر نفت در واقع میتونه قیمت نفت رو در بازار جهانی بالا و پایین ببره از طریق عرضه و تقاضا. البته موقعی که عربستان تصمیم بگیره که عرضه رو از طریق شیر رو ببنده کم میکنه، موقعی که بخواد بالا ببره تولید رو، مثل 1991 که برای از پا در آوردن عراق هم کویت هم عربستان شیر نفت رو باز کردن و میخواستن از نظر چیست؟ عراق رو از پا در بیارن. یکی از دلایلی که عراق به کویت حمله کرد چی بود؟ تمام بازار رو سیلی از نفت آوردن و بگذاریم. بنابراین عزیزان میخواستم این رو عرض بکنم که امریکا الان به دلیل افول هم مقدار پول ذخیره‌ایش، هم قدرت صنعتیش، هم به وجود اومدن در واقع کشورهای دیگه‌ای که از نظر علم و صنعت دارن ازش جلو میزنن به نوعی، و از بین رفتن طبقه متوسطش به شدت ضربه پذیر شده و با آدمای واقعا جنایتکار و حیوان صفتی مثل جان بولتون، مایک پامپئو، مایک پنس، چه حالا میخوان آقای کاتوم رو هم به جای جیمز ماتیس رو میخوان کنار بذارن و آقای کاتوم رو بذارن، وقت چه کار خواهیم کرد؟ و میخوان از قرارداد در واقع چیزای اتمی که گورباچف با چیز بسته بیرون بیان، با رونالد ریگان بسته، از اون میخوان بیرون بیار. یعنی جهان رو به طرف به اشرا واقعا به یه زمستان اتمی دارن میدارن. به همین دلال چنگ و دندان واقعا اینا دارن نشون میدن. به هر حال میخواستم دنبال میکنیم این تاریخچه رو که روزای یک شنبه العربیه چی نوشت، و البته ما میدونیم بعدش روز دوشنبه هم آقای بلکستون، در حقیقت رئیس بلکستون آقای فینک و هم آقای شورتمن مال بلکستون و بلک راک و هم جی پی مورگن، ما میدونیم که عربستان قراره یک کنفرانس مثل داووس در بیابان در مثلا هفته آینده در عربستان تشکیل بده، و از همه اینا بزرگانی که در واقع در داووس زمستون‌ها در سوئیس جمع میشن از اونا دعوت کرده. این برنامه هایی بوده که بلند پروازانه ای که میخواست پیاده بکنه از اینا دعوت کرده. و ما میدونیم الان با ضربت عظیمی که به اعتبارش خورده، هم بلک راک، هم بلکستون، هم جی پی مورگان، مجموعه ثروت اینا چقدره؟ حدود 12 تریلیون دلاره. اینا نخواهند رفت. آقای منوچین وزیر خزانه داری آقای ترامپ نخواهند رفت. و البته ما میدونیم که حتی فرانسه و انگلیس و آلمان هم به این کنفرانس نخواهند رفت. بعدش همون دوشنبه در نتیجه این تهدیدایی که عربستان کرد، روز دوشنبه ترامپ اعلام میکند که با ملک سلمان تلفنی صحبت کرده. حالا ببینید چطور جا زده و شلوارش رو خیس کرده در اثر تهدیدی که عادل الجبیر و روزنامه العربیه کردن. تهدید کوچیکی نیست. و بعدش گفته شما اسلحه به جای اینکه از شما بخریم، بریم از روسیه، از چین، از جای دیگه، از فرانسه میخریم. و او گفته، ملک سلمان بهش گفته که فرد یا افراد خودسری مرتکب این کار شدن. حالا دنبال میکنیم. بنابراین عربستان هنوز داره در واقع میگه که یه فرد خودسری این کار رو کردن. ما نیستیم. محمد بن سلمان نیست. دولت عربستان نیست. دوشنبه همون دوشنبهی که گذشت، مأمورین ترکیه برای جستجوی مدارک به کنسولگری عربستان می روند. اردوغان می گوید بعضی اشیا دستکاری شدن. عزیزان اگر فیلماش دیده باشن، قبل از اینکه در واقع مأمورین ترکیه بعد از 14 روز که از این واقع گذشته، تازه عربستان بهشون اجازه میده که وارد بشن و تحقیق بکنن که آیا جنایت و صورت گرفته یا نگرفته. فیلم داره نشون میده که دو تا زن نظافتکار با چند نفر عمله در واقع با به اصطلاح بطری‌های عظیم شیر، مواد پاک کننده، جارو، پارو و غیره و غیره وارد دارن، وارد کنسولگری میشن. در واقع تمام شواهد و بسیار چیزهای رو مشکوک رو از بین ببرن. تو فیلم اینا رو نشون میده. بنابراین یکی از مأمورین بلندپایه با همه اینا ترکیه میگوید علائمی به دست آمده که قاشقچی در کنسولگری کشته شده. هر شبت که ششنبه ما میدونیم که بلا فاصله آقای هر شبت که ترامپ از ترسش آقای پومپئو رو میفرسته همون روز دوشنبه گذشته به عربستان. و روز سه‌شنبه پومپئو با ملک سلمان، عادل الجبیر، پرنس محمد در ریاض دیدار میکنه. عزیزان باید فیلماشو ببینن که چطور قهقهه، خنده، تبسم، خوشامدگویی به عنوان یه دوست. چه جالبه که روزنامه نیویورک تایمز در اومد به شدت انتقاد کرد از آقای پومپئو که تو در مورد کشورهای دیگه اینطور موقعی که سناتور بودی یا مجلس تو کنگره بودی برخورد میکردی، الان اینطور داری تبسم میکنی، لبخند میزنی، اینطور خوشوبش میکنی، small talks به قول خودشو خوشوبش. آقای پومپئو از اونها به خاطر همکاریشان تشکر میکنن. به تدریج این طوری را مطرح میکنن که میخواستن او را بازجویی کنن و اشتباهی به قصد رسیده، آن هم توسط عناصر خودشهر و دولت عربستان بیگناه البته. و ترامپ در صحبت 20 دقیقه‌ای که با ملک سلمان در همون موقعی که پومپئو اونجا بود در روز قبل عذر میخوام، عملاً سخنگوی دولت عربستان میشه. اینا رو من اخبار تقریبا همه رو از نیویورک تایمز گرفتم. و این تئوری دولت عربستان رو میپذیره. و دولت ترکیه هم مجبوره کم کم سکوت اختیار بکنه. منتها چاره ای نداره که خودش تحقیقات خودش رو دنبال بکنه. روز چهارشنبه پومپئو از عربستان به ترکیه میره. عزیزان میخوام وقایع رو یکی یکی دنبال بکنیم روز به روز. و در مصاحبه مطبوعاتی میگوید عربستان قول همکاری داده و قول داده که هر کی را که مسئوله تنبیهش بکنه. یعنی در واقع هم خودش و هم دونالد ترامپ هر دو دارن توجیه میکنن. یعنی خود مسلمان سلمان و پسرش از زیر ضربه رد میشن. اینو من از NBC گرفتم، از خبرگزاری NBC گرفتم که دارن در واقع دولت عربستان رو تا روز چهارشنبه از زیر ضربه رد میکنن. نیویورک تایمز همون روز چهارشنبه روزنامه یعنی شفق محتوای ضبط صوتی را، این یه نقطه تعیین کننده است، محتوای ضبط صوتی را که هنگام کشتن و مشله کردن جمال قاشقچی در دست دارن به چاپ رسانده، به چاپ میرساند. ترکیه ابتدا کمی سکوت کرد، ما میدونیم، برای اینکه نمیخواست یه بحران با دولت عربستان به وجود بیاره. اما با انکار عربستان در دست داشتن در این کار دوباره افشاگری هاشو شروع میکنه. هر شبت که پنجشنبه 18 اکتبر در آرتی میخونیم یکی از اعضای 15 نفره ما میدونیم عزیزان حالا دوباره من بر میگردم که در واقع ترکیه از ابتدا صحبت اینو کرد و در واقع ویدیوهاش هم نشون داد که اینا موقعی که در واقع جمال قاشقچی وارد کنسولگری میشه بلا فاصله این 15 نفر که توسط 2 تا هواپیمای خصوصی و هواپیماهایی که متعلق به شرکت‌هایی هستند که با محمد بن سلمان بسیار نزدیکند. و جالبه در هواپیما در واقع فرودگاه استانبول تمام اینها مشخص میشه که کیان، از جمله یه نفرشون در واقع چندین نفرشون از نگهبانا و از جاسوسای دوروبر محمد بن سلمان هستن که بعدش نیویورک تایمز عکساشون رو انداخت که اینا کجا، هم موقعی که محمد بن سلمان به امریکا اومده هم به کشورهای دیگه رفته و اینا به عنوان دیتیل، یعنی اونایی که محافظت ازش میکنن، بهشان نگهباناش دور تا دورش، چند نفرشون و از جمله آقای عصبت آقای دکتر طبقی که این از قرار معلوم پاتولوژیسته و این به جایی که آدم های در حقیقت بعد از مرگ اینا رو چیز بکنه، آدم های زنده رو قطع کنه، از جمله اون بوده جز این 15 نفر که ابتدا حمله میکنن به جمال قاشقچی، ابتدا انگشتاش رو قطع میکنن این ضد بشر رو، و در حالی که هنوز زنده است شروع میکنن قطع کردن بدنش. اصلا آدم اینا رو که نگاه میکنه و در واقع شرحش رو میخونه مو بر تن آدم راست میشه و بعدش سرش رو میبرن، بقیه بدنش رو تکه تکه میکنن. کنسول عربستان در ترکیه به این جنایتکارا میگه که این کارا رو برید جای دیگه انجام بدین، برای اینکه پدر منو در میارن، من مسئول این کنسولگری هستم، که یکی از اون 15 نفر در واقع میزنه توی دهنش و میفرستتش به یه اتاق دیگه و بهش میگه که اگر به عربستان برگردی و بخوای زنده بمونی خفه باید بشی. که حالا ما نمیدونیم رفت، ما میدونیم چند روز بعدش به عربستان، حالا چه بر سرش خواهد اومد خواهیم دید، حالا دنبال میکنم چیز رو. بنابراین اینا چیزاییه که در واقع تمام اینا لااقل تمام قطعه کردن بدن جمال خاشقچی در واقع 7 دقیقه میگن طول کشیده، که در واقع 3 دقیقه اولش ضبط شده و موقعی که این آدم جنایتکار داشته بدنش رو قطعه میکرده به بقیه میگه که از این چیزا تو گوشتون بذاری و به موزیک گوش بکنی، و خودش هم به موزیک گوش میکنه در حالی که داره بدن این رو که هنوز هم زنده است قطعه میکنه، که اون دسته زجه میکشیده و فریاد میکشیده. بنابراین حالا این 15 نفر ما میدونیم برمیگردن به عربستان و بعضی هم کنسول برمیگرده به عربستان و هم کارمندای کنسولگری بعضی هاشون. حالا ببینیم دولت عربستان یکی یکی، حالا این تا پنجشنبه اومدیم، عربستان سعودی قرار است یکی از مقامات بالای دستگاه امنیتی اون کشور را که با محمد بن سلمان نزدیک است متهم به قتل قاشقچی بکنه، که این جنرال احمد الاسیری هستش که در واقع معاون وزارت اطلاعات عربستان بوده. حالا همه چی رو به گردن اون انداختن و آقای القحطانی که اون یکی دیگه از به اصطلاح نیروهای امنیتیه فعلا به گردن اونا انداختن. روز پنجشنبه وزیر خزانه‌داری منوچین میگه که من به اون گرد همایی نمیرم. هر شبت که روز جمعه 19 اکتبر دیروز عربستان اعلام میکند، حالا داریم میرسیم به دیروز و امروز، میخوام عزیزان رو بیارم قدم به قدم تا به امروز. عربستان اعلام میکند که قاشقچی مرده است. بعد از چند روز، در واقع بعد از 16 یا 17 روز تازه اعلام میکنه که آره مرده، چون قبلا اعلام کرده بود تا حدود 10 روز 12 روز که آره این زنده از کنسولگری بیرون اومده و 18 نفر رو دستگیر کرده. حالا ببینیم این 18 نفر رو که دستگیر کرده اینا چیا؟ این جالبه. تحقیقات دادستان عربستان نشان میدهد که میان قاشقچی و اعضای کنسولگری دعوا شده و قاشقچی در اثر دعوا درگذشته. این آخرین چیزی که عربستان در اومده گفته. حالا در جواب این رئیس اینتلیجنس سرویس انگلیس، ببینید آقای سایر چی میگه، رئیس سابق MI6 آقای سایر میگوید تحقیقات دستگاه های امنیتی ترکیه صحت دارد و محمد بن سلمان اگر اجازه چنین کارهایی را از سوی امریکا نداشت چنین نمی کرد. بسیار مهمه که رئیس سابق سازمان امنیت داخلی MI خارجی یعنی CIA انگلیس MI6 جمعه 19 دیروز ملک سلمان احمد اسیری معاون سازمان اطلاعات عربستان و سعود القحطانی از نزدیکان محمد بن سلمان را اخراج، این کارهایی که کرده، 18 نفر را بازداشت ولی بعدش شکار کرده، یک کمیته به وجود آورده و محمد بن سلمان را در رأس این کمیته گذاشته برای اینکه تحقیق بکنن که ببینن آقای جمال قاشقچی رو چه کشته، که یکی از سناتورها در اومد گفت که در واقع یه دونه شغال رو گذاشتن نگهداری از مرغدونه بکنه، محمد بن سلمان رو آقای ملک سلمان گذاشته در رأس این کمیته که در واقع. حالا ببینید این 18 نفری رو که یا دستگیر کردن چیه؟ از 18 نفری که بازداشت شده هست 15 نفر همونهایی هستن که به استانبول فرستاده شدن که در واقع ترتیب قاشقچی رو بدن، به علاوه یک راننده و 2 کارمند کنسولگری، یعنی تمام اونهایی که اطلاع از این جنایت دارن، تمام اینا رو دستگیر کردن که خبرنگارا بهشون دسترسی نداشته باشن و این اسرار مگو و پنهان بمونه. بنابراین میخواستم عزیزان رو روز به روز این قضیه رو دنبال بکنیم. فقط من دلم میخواد چند نفری هستن که صداشون در اومده واقعا، از جمله ران پول که یه مقدار آمار میده از گزارش سازمان ملل راجع به عربستان. از سال 2009 تا 2015 3000 مورد شکنجه در اونجا بوده. عربستان بزرگترین صادر کننده تروریسم و اسلام رادیکاله. مقاله رند پال که پسر ران پال هستش و الان سناتوره، در سایت فاکس اینا اومده. از 1980 تا حال، عزیزان به این آمار دقت بکنن، عربستان 100 میلیارد دلار خرج صدور وهابی کرد که در مدرسه ها اینا تدریس میشه. ما جمهوری اسلامی رو محکوم میکنیم که باید بکنیم، ولی ابعاد پولی رو که عربستان خرج میکنه. چنین مدارسی در هند، اندونزی، برمه، بعضی از عزیزان به من انتقاد میکنن که تو چرا راجع به روهینگا که در میانمار یا برمه دولت برمه در واقع سرکوبشون کرده، چرا راجع به اون صحبت نمی کنی؟ به شدت به من انتقاد کردن بعضی. این عزیزان نمیدونن که عربستان در اونجا داره چه کار میکنه، CIA در اونجا داره چه کار میکنه و چطور اینا رو برانگیخته، چطور وهابیسم رو اونجا برده، چطور اینا رو مسلح کرده که اینا دست به قتل عام هم پلیس و هم ارتش برمه و یا ارتش بچه همین که حالا اسمش رو عوض کردن. اینا رو نمیدونم که در واقع دولت برمه مجبور به عکس العمل شده، البته دست به سرکوب زده و ما باید هم اونو هم محکوم بکنیم، ولی در پشت باید ببینیم چی شده. عربستان ببینید چه پولهای اندونزی رو، اندونزی یک کشور سکولار بوده، الان اونایی که از اونجا میان از جمله آقای پروفسور ولادچک که اخیرا اونجا بوده، نمیدونی اسلام سیاسی در اونجا چه کار داره میکنه و وهابی توی اندونزی، افغانستان، پاکستان، چه کسی پول این همه طلبه ها رو، طالبان رو در هزاران مدرسه در پاکستان داد که طالبان رو به وجود، چی این تروریست ها رو. حالا من راجع به آقای قاشقچی صحبت خواهم کرد که این نه تنها همکلاس اسامه بن لادن بوده، همکلاسش بوده و دوستش بوده، به طور سرسام‌آوری افزایش یافتن. فقط در پاکستان و هند در عرض چند سال گذشته از 200 مدرسه به 40,000 مدرسه افزایش پیدا کرده. اینا آماریه که رند پال داره میده. اعضای دولت اوباما، هم جوزف بایدن در دانشگاه هاروارد، هم هیلری کلینتون اذعان کردن که عربستان بزرگترین پشتیبان و بانی گروه های تروریستیه. 28 صفحه از اسناد مربوط به نقش عربستان در 11 سپتامبر. عرض شد که آقای باب گراهام، نه اون فاشیست، عرض شد که گراهام دیگه، اون آدم فاشیست که اینطور اخیرا علیه ایران اینطور توهین کرد، عرض شد که باب گراهام که از بشرا از سناتورهای فلوریدا بود، هر چه کوشش کردی که این 26 صفحه 28 صفحه راجع به دخالت عربستان در 11 سپتامبر نذاشتن که آشکار بشه که عربستان چه نقشی داشته در 11 سپتامبر. حالا صحبت خواهم کرد که چون تا یادم نرفت، این سوال مطرحه که به چه دلیل عربستان یه همچین آدمی رو که هم دوست اسامه بن لادن بوده، هم همکلاسش بوده، هم در افغانستان با این مجاهدین و این تروریستا عکساش رو عزیزان نگاه بکنن، با مسلسل در تمام اون دورانی که این طلبه ها داشتن تربیت می شدن علیه ارتش هم افغانستان می جنگیدن، هم شوروی سابق می جنگیدن. همین آقای قاشقچی اونجا چطور فعال بوده به عنوان یکی از جاسوسای عربستان در اونجا بوده. و بعدش چند دهه همین آقای قاشقچی توی سازمان اطلاعات عربستان با ترکی الفیصل دوست جونک و جونی بوده. ترکی الفیصل فقط دو هفته قبل از 11 سپتامبر استعفا میده و کنار میره از وزارت اطلاعات، یعنی رئیس اطلاعات و مخابرات خودشون، اخبارات یه بهشون به عربی بهش میگم، کنار میره که نشون میده که نقش داشتی در 11 سپتامبر. و بعدش ما میدونیم که گناه بزرگ آقای قاشقچی چی بوده، چند چیز بوده. یکی عبارت از اینه که از طرفداران اخوان المسلمینه و موقعی که بهار عربی اتفاق میفته از طرفداران سرسخت اخوان المسلمین هم در مصر، هم در تونس و جاهای دیگه، هم در ترکیه. به همین دلیله که در واقع با ترکیه و با آقای اردوغان این همه دوستی داشته، برای اینکه هر دوشون در واقع طرفداران اخوان المسلمین هستن. این یکی از گناهان بزرگشونه. باز حرفو میکشه. یکی از دلایل اختلاف عربستان هم با قطر و با ترکیه چیه؟ به چه دلیل از عبدالفتاح السیسی عربستان این طور دفاع کرد؟ 10-12 میلیارد دلار به السیسی داد برای اینکه اخوان المسلمین رو در مصر سرکوب بکنه، این همه آدم بکشه در اونجا و کودتا بکنه و به قدرت برسه و عربستان پشتش گره. در اثر اختلافیه که بین سلفی‌ها و به ویژه وهابیز از یک سو و اخوان المسلمین وجود داره. و یکی از گناهان آقای قاشقچی عبارت از اینه که طرفدار کرده از بهار عربی و از اخوان المسلمین. این یه گناهشه. گناه دیگرش عبارت از اینه که و بعدش مخالفت کرده با این اختلافی که با قطر پیدا کرده و ما میدونیم که قطر رو چطور میخواست اصلا از یه شبه جزیره به یه جزیره تبدیلش بکنه و میخواست حمله نظامی بکنه به قطر و این مخالفت کرده. ولی گناه دیگرش عبارت از اینه که به جای طرفداری از محمد بن سلمان میره و میشه یکی از دوستان ولید الطلال، میلیاردر معروف، ثروتمندترین فرد عربستان که توسط محمد بن سلمان در سپتامبر، در اکتبر و نوامبر گذشته از جان به یاد بیارم، از اونا بود که دستگیر شد زیر شکنجه رفت و میلیاردها دلار محمد بن سلمان ازش پول گرفت و آقای قاشقچی جز دوستان اون بوده و در نصیح این هم یکی از گناهان بزرگشه. اینه که اومده و اون زمانه که در واقع موقعی که این دستگیری ها آغاز میشه در عربستان، این احساس خطر میکنه و از اونجا در میره و میاد به امریکا و شروع میکنه سرمقاله نوشتن یا مقاله نوشتن برای واشنگتن پست و شروع میکنه عزیزان به مقالاتش، به مصاحبه هاش که اخیراً بیرون اومده عزیزان نگاه بکنن. یک، در واقع طرفداری میکنه از دولت عربستان، از محمد بن سلمان. فقط میگه که این اصلاحاتش به اصطلاح خوبه ولی شیوه انجام دادن این اصلاحاتش نادرسته و نباید اینطور در برابر اخوان المسلمین هر شبت که دشمنی با اخوان المسلمین از خودش نشون بده و غیره و غیره. اینه داستانش. بنابراین عزیزان چند نشتر راجع به آقای اولا اسمشه چه خاشوجی نیست، ایشون قاشقچیه، یعنی قاشقساز، که در واقع پسر برادر اون عدنان قاشقساز که ما اون موقع خود من در برنامه های خاشوجی قاشقچیه. یکی از عزیزان، یکی از بینندگان برنامه منو تصحیح زد، گفت این یه اسم ترکیه، برای که اصلا اهل ترکی هستن، قاشقساز، قاشقچی به هر حال. ولی به چه دلیل اینا اینطور اصرار داشتن که 15 نفر آدم جانی رو، آدم کش رو از عربستان با 2 هواپیما بفرستن و این رو توی تله بندازن و اینطور بدنش رو قطع قطع بکنن و دست به یک چنین کاری بزنن که واقعا یه ریسک عظیم رو بپذیرن؟ آیا در زمانی که آقای جمال قاشقچی با ترکی الفیصل در دستگاه اطلاعاتی عربستان کار میکرده از اسرار 11 سپتامبر اطلاع نداشته و شک و تردید عربستان از این نبوده که اسرار 11 سپتامبر از طریق ایشون افشا بشه؟ حدس خود بنده اینه، وگرنه یه چنین ریسکی رو نمی‌پذیرفتن که دست به یک چنین واقعا عمل شنیع و جنایتکارانه ای بزنن و چنین ریسکی رو بپذیرن و این عمل رو برای کشور عضو ناتو انجام بدن. به نظر من داستان اینه. ولی به هر حال هر شبت که بعدش برمیگردم به رانپور جنایات جنگی عربستان در یمن و 10,000 کشته، 8,000,000 قحطی زده و بزرگترین فاجعه انسانی اپیدمی وبا، 20% از تلفات اطفال هستن. اینا در فکر حقوق بشر دل می سوزنن برای اون یه نفر که توی حلب، یادمون بیاد چه دلسوزی برای اون فرد در حلب صورت خونینش رو، گرد خاکیش رو. آیا اینا خبرنگاری در یمن دارن؟ حالا اخیراً به دلیل این اتفاقات امروز صبح نگاه می کردم نیویورک تایمز یه دونه خبرنگار به شهر الحدیده فرستاده. اینا اتفاقاتیه که بشریت باید بدونه. در اثر چنین اتفاقاتیه که دست دشمنان بشریت رو میشه. از 5,000 زندانی 3,300 نفرشون بیش از 6 ماه در بازداشتن بدون اینکه محاکمه بشن. 2,945 نفرشون بیش از 1 ساله و 770 نفرشون بیش از 3 ساله بدون محاکمه تو زندان هم. حالا چه شکنجه هایی میشن بگذاریم. نوامبر سال گذشته 500 نفر رو ما میدونیم که به جرم فساد گرفتن و غیره و غیره. بنابراین حالا ببینید آخرین عکس العمل ترامپ رو که همین امروز صبح تو نیویورک تایمز اومده برای عزیزان بخونم که بدونن در این کشور چی میگذره، نقاط ضعف امریکا چیه و چرا این امپراتوری ضربه پذیر شده. ترامپ: قدم اول خوبیش اینه که این 18 نفر رو گرفتن، انداختنشون زندان، 2 نفر رو از کار انداختن، آقای احمد الاسیری و القحطانی رو. عرشبت که اینا قدم خیلی خوبیه و قدم بزرگیش. سوالاتی باقی مانده. عربستان سعودی متحد بزرگی بوده، اما آنچه اتفاق افتاده قابل قبول نیست. من ترجیح میدم نوعی تحریم به کار ببریم، اما نه مجازات و لغو 110 میلیارد اسلحه، چرا که این به معنای از دست دادن 600 هزار شغل است. اگه اسلحه نسازیم شغلا از بین میره. شغلا در امریکا در اثر اسلحه سازیه. آنها متحدین بزرگ ما در خاورمیانه بوده، ما به آنها برای رویارویی با ایران نیاز داریم. بنابراین راه حل ساده‌ای برای این موضوع نداریم. این مسئله بالاخره حل خواهد شد. حل خواهد شد. دوبار میگه حل خواهد شد. بنابراین امروز من در این حد عرض شود که تاش به این قضیه میخواستم با عزیزان صحبت بکنم و چون باید برسم یه مقدار راجع به ایران صحبت بکنم، برای اینکه در ایران داره اتفاقاتی میفته که ما نباید ازش غافل باشیم. کارگرا در حال اعتصابن، معلما در حال تحصنن، دانشجوها در تحصنشون بهشون میپیوندن، زنان در حال مبارزن و جامعه واقعا در اثر گرانی داره به جوش میاد و در نتیجه ما علی رغم تمام این انتقاداتی که ما به دشمن خارجی داریم، باید دشمن داخلی را هم دریابیم و ببینیم عباس آخوندی ها که حالا به اصطلاح وزیر مسکن شهرسازی که عرض شود که استعفا میخواد بده یا داده، این دلال های بساز بفروش جانی که ایران رو به اقتصادش رو به اینجا رسوندن کیا هستن. بنابراین یه چند دقیقه از عرض شود که برای این فرزا جان اگه اونجایی این قطعه رو برای عزیزان میخواستم نشون بدم و بعد یه مقدار راجع به اقتصاد ایران با عزیزان صحبت بکنم.
انتها رسیده خند پاکازه ها، نفسه قیام ما رسیده خند پاکازه ها. برپا ای آسیان، زحمت کشان توفان کنی، ما دست در دست هم آخست هم بیران کنیم. دست در پین باست قلبات از کم شدست، رفت ایم و تا برابری با فصل دیگری. Peanut butter.
قبل از اینکه وارد بحث در واقع میخواستم یک سلسله از نوشته های دکتر حسین راغفر رو برای عزیزان بخونم که ببینید در ایران چی داره میگذره، ولی یادم رفت سه تا مقاله رو راجع به همین موضوع که راجع به عربستان و غیره به عزیزان معرفی بکنم، عزیزانی که در واقع علاقه دارن. عرشبت که یکی مقاله هست در نشریه بزفید بز بی یو زی زی بزفید که 16 اکتبر اومده، ارم رستان نوشته. عرشبت که نشان میده که چطور امارات این شرکت های خصوصی تروریستی رو از نوع بلک واتر و اینا استخدام میکنه برای اینکه در یمن، در افغانستان، در عراق، حتی در شاید در ایران اینایی که میان و اینجوری کار تروریستی میکنن اینا رو در حقیقت امارات و عربستان اینا رو با بسفید اینا رو داکومنت به اصطلاح مستند کرده. یکی دیگه مقاله‌ایه که عبدالله العریان نوشته در نشریه جدلیه، ولی در انتیوار فکر میکنم هنوز باشه. تاریخچه 70 روزنامه نیویورک تایمز رو که چطور از عربستان نیویورک تایمز در واقع از سالهای دهه 90 که آقای تاماس فریدمن وارد میدان میشه و به عنوان مزدبگیر عربستان چنین مقاله هایی رو به در دفاع از سیستم عربستان و محمد بن سلمان، که در جوابش دکتر حمید دباشی مقاله در الجزیره نوشته، هر شبت که در 17 اکتبر واقعا دست این آدم رو هم روزنامه نیویورک تایمز رو هم تاماس فریدمن رو که به عنوان یه آدم بیسواد، عقب افتاده، مزدور، کثیف و دروغگو دستش رو باز میکنه. بخواستم این ستا رو برای عزیزان، ولی فقط 10 از وقتمون مونده که من میخواستم به اوضاع کشورمون برسیم که دکتر حسین راغفر، من از ایشون اسم میبرم چون خودش اصلاح طلبه بوده و هست هنوزم، با ما میدونیم که با اصلاح طلبه هم کاری میکرده، از طرفداران آقای حسن روحانی بوده و غیره و غیره. همینطور که آقای فرشاد مؤمنی یه آدم مسلمونه، نمازخونه، روزه بگیر. حتی دکتر ابراهیم رزاقی ایشونم کلی در نوشته هاش به قانون اساسی ایران مرتب ما رو رجوع میده که در قانون اساسی ببینیم چه چیز دارن میگن و این رژیم چجوری عمل میکنه، درست برخلاف بسیاری از چیزهای بچه‌ها چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی که ما میدونیم ماده 44 قانون اساسی این بود که اقتصاد ایران باید 3 باشه، هم دولتی باشه، هم خصوصی باشه، هم تعاونی باشه. اینا چی کارش کردن در زمان هاشمی رفسنجانی؟ این آدم خیانتکار ضد ایرانی و ضد انسان چه کار کرد؟ درست عکسش کرد، یعنی دست به خصوصی سازی ها زدن. حالا صحبت خواهم کرد، از جلسه آینده امیدوارم فرصت بشه که من راجع به سیاست‌های نئولیبرال صحبت بکنم، فرصت نشده. ببینید دکتر راغفر باید این عرصبت که دکتر راغفر در مصاحبه با سایت سرپوش اقتصادی در آبان ماه 96 ببینید درباره نادیده انگاشتن بحث نفوذ خارجی ها واقعا در بخش حیاتی اقتصاد چنین هشدار میده: باید به نفوذ خارجی که در این سالها شاهد هستیم که در بین نظام تصمیم گیری مقامات یا در نهادهای سیاسی و حتی نظامی نفوذ کرده باشند توجه داشت. اگر این همه تلاش برای نفوذ در این دستگاه‌های سیاست گذار در کشور از سوی خارجی ها وجود داشته، حتما بایستی که نسبت به حضور آنها و مداخلاتشون برای تخریب اقتصاد کشور هم توجه داشت. و این که ما می‌بینیم حتی سیاست هایی که اعمال می شود در بسیاری از مواقع زمینه های رشد نارضایتی را، اینا رو سال قبل گفته، زمینه های نارضایتی را در جامعه به وجود می آورد و هیچ دستگاه نظارتی برای ایران وجود ندارد. در واقع داره میگه این سیاست ها به طور حساب شده توسط این دولت داره اجرا میشه برای اینکه نارضایتی به وجود بیاره، برای اینکه مردم رو وادار بکنه که تسلیم امریکا بشن. اینه بحثش. یعنی در واقع دست خارجی تو این دولت هست. آقای آخوندی کیه؟ آقای نوبخت کیه؟ آقای نیلی کیه؟ اسحاق جهانگیری، من لیستشون رو هفته قبل گفتم برای اینا کیه؟ شیکاگو بویز. اینا عوامل نفوذی امپریالیست و صهیونیست در بالاترین مکانهای حکومتی و دولتی ایران هستن. همینطور که گفتم ما سابق فراماسیونر داشتیم، حالا ما نمیدونیم اینا هستن یا نیستن. اونا وطن فروش بودن و اینا به شکل دیگری دست به وطن فروشی میزنن. و هیچ دستگاه نظارتی برای این وجود ندارد که از آن وزارتخانه مربوطه یا از آن دستگاه مربوطه پاسخ بخواهد، که آن را نسبت به تصمیماتی که موجب بروز نارضایتی‌های عمومی. هفته گذشته من برای عزیزان گفتم که اینا چطور ثروت طلای ایران رو، همین اسحاق جهانگیری با مشورت با این نوبخت ها و نیلی ها 662 تن طلا رو برباد دادن که خودشون میلیاردر بشن، صدها میلیارد و تریلیون ها تومان رو به جیب بزنن، تمام ثروت های ارضی ایران رو برباد بدن. بروز نارضایتی هم در جامعه شدن اینا رو پاسخگو بکنه و از آنها سوال کنه که این تصمیمات به چه دلیل اتخاذ شده و منافع چه کسانی رو تأمین میکرد. اما اینها رو نمیبینیم. بنابراین پیامدهاش این میشود که ممکن است بسیاری از افراد نفوذی خارجی در حوزه اقتصاد کشور باشند که من اصلا این را به هیچ وجه منتفی نمیدانم، بلکه قویا فکر میکنم اینها حضور دارند. بعدش راهفر عملا در گفتگو با دیپلماسی ایرانی درباره همسویی برخی سیاست‌های اقتصادی غلط دولت با سیاست‌های خصمانه امریکا و اسرائیل در زمینه تحریم، از موقع تحریم کردن اینا هم دست به این کارا زدن برای اینکه ایران رو از پا در بیارن و مردم رو اصلاح طلبا به بسیاری از ملی مسئولیت کاملا آمادن که تسلیم امریکا بشن با تمام همون شرایطی که آقای پومپئو معین کرده، ولی میخوان مردم رو، بخش وسیعی از مردم رو راضی بکنن. اساسا مسئله به سیاست گذاری کلان و غلط دولت باز میگردن. در سایه همین سیاست گذاری ها اکنون تخصیص منابع ارضی بی سابقه ای در تاریخ کشور صورت گرفته که نهایتا به برباد رفتن ثروت و تاراج آن منجر شده است. تا همین چند سال پیش اگر یک شرکت، بنگاه اقتصادی و یا تاجر به دنبال دریافت منابع ارضی بود، باید ماها صرف این کار می شد. اما امروز یک شبه به یک هفته این 20 میلیارد دلار تأکید دارم، 20 میلیارد دلار از ثروت این کشور به کسانی داده شده که حتی اسمی از آنها برده نمی شود، از یاران خود آقایان، از در واقع اعوان انصار همین هاست. وی می افزاید افرادی که وجود خارجی ندارند و یا کسانی که دلار بانک مرکزی را بنا به واردات داری و مواد اولیه و کالای اساسی صرف وارد کردن کالای لوکس می کنند و بعد اینا را هم حتی احتکار می کنند. که من هفته گذشته راجبش صحبت کردم. وقت من تمامه، در صورت که امیدوارم که در هفته های آینده بیشتر بتونم این مسئله رو بازش بکنم. امیدوارم که کمک عزیزان ادامه پیدا بکنه، که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، هر شبت که و بعد به سایت تلگرام میره و عزیزان میتونن به پیام افغان پیام افغان تیوی .com هم برن و زنده ببینن برنامه رو. بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش از اون طریق به توییتر و به mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.